دیر و کلیسا زده پشت پا بر حرم و دیر و کلیسا زده.
دوستان گرامی، آرزوی سلامتی براتون داریم هر جایی که هستید. انشالله که در همه کارهاتون موفق باشید و همراه ما هم باشید تا شش بامداد با بخش سوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم. 3:30 است. قسمت دیگری از مجموعه من فاطمه هستم به مدت 19 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه.
من فاطمه دختر رسول خدا، همسر علی مرتضی. من فاطمه هستم.
اللهم صل على فاطمه وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما احاط به علمك.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را تجلای دیگر مبارک، نشاط و سرور پیامبر مبارک، تبسم به لبهای حیدر مبارک، به افلاک توحید محور مبارک، به سادات میلاد مادر مبارک، به قرآن بگویید کوثر مبارک. درود بر پیامبر خدا، ائمه اطهار و حضرت فاطمه زهرا. سلام مردم عزیز ایران. پیشاپیش میلاد اسوه زنان عالم حضرت زهرای مرضیه رو به همه شما زنان، مادران و محبان اون حضرت تبریک و شادباش میگیم و با آخرین برنامه من فاطمه هستم و مرور برتری های بانوی دو عالم در خدمت شما خواهیم بود. عزیزان، حضرت فاطمه علیها السلام از چنان فضیلتی برخوردار بودند که پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم همیشه دیگران رو به جلب رضایت ایشون دعوت می‌کردند.
السلام علیک یا بنت فضلن بیا الله و رسول و ملائکت. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين.
در ابتدای برنامه دعوت می‌کنم شنونده سخنان حجت الاسلام حسینی باقرآبادی استاد علوم دینی درباره سرور زنان جهان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه من فاطمه هستم. مفضل ابن عمر یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. چندین جلسه اومد محضر امام صادق، در مورد خداشناسی مسائلی پرسید. امام هم جوابهای زیبایی بهش داد که امروز به نام توحید مفضل معروفه. من توصیه میکنم همه عزیزان کتاب توحید مفضل رو خوب بخونن که نسبت به خداشناسی و نعمتهای بی پایان خدا اطلاعات قشنگی به دست بیارن. جناب مفضل ابن عمر میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که میفرمود انما سمیت فاطمه محدثتن. فاطمه رو محدثه نامیدن زیرا فرشتگان و ملائکت الله بر او نازل می شدند. البته ما قبلا راجع به این لقب از القاب زهرای مرضیه با هم صحبت کردیم و در ضمن مرور زیارت نامه حضرت به این ویژگی پرداختیم. امام صادق سلام الله علیه فرمود فرشتگان او رو محدثه نامیدند چون فرشتگان با او سخن می گفتند. همان گونه که حضرت مریم رو مورد خطاب قرار می‌دادند، همین طور هم زهرای مرضیه رو خطاب می‌کردند. به حضرت زهرا عرض می‌کردند یا فاطمه، الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. یا فاطمه، اقنطی لربک و اسجدی ورکعی مع الراکعین. این تعابیر دقیقا همون تعابیری است که در قرآن کریم و در مورد حضرت مریم سلام الله علیها آمده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 42 می‌فرماید و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. دقیقاً خطاب ملائکه به حضرت مریم این گونه بود و در آیه 43 همین سوره مبارکه آمد یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. این خطاب فرشتگان الهی با حضرت مریم بود، اما امام صادق علیه السلام می‌فرماید هر زمانی که فرشتگان الهی بر دخت نبی مکرم اسلام وارد می شدن همین طور به ایشون خطاب می کردن و فقط به جای یا مریم می گفتن یا فاطمه. الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ای فاطمه، خدا تو رو برگزید، پاکت کرد و تو رو بر تمام زنان عالم برگزید. یا فاطمه اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین. ای فاطمه، در برابر خدایت دعا کن، سجده کن، همراه با رکوع کنندگان رکوع کن. در ادامه همین روایت می‌فرماید یک شب که فرشتگان الهی با اون حضرت مشغول گفتگو بودند و این تعبیرات رو داشتن، فاطمه زهرا سلام الله علیها به اونها فرمود الیست المفضله علی نساء العالمین مریم؟ مگر اون زنی که بر زنان عالم برگزیده شده بود مریم نبود؟ چرا من رو این گونه خطاب میکنید؟ ملائکه در جواب میگویند فاطمه جان، مریم نسبت به زنان دوران خودش و زمان خودش و عصر خودش برگزیده بود، اما تو نسبت به زنان همه دورانها برگزیده شدی، از اولین و از آخرین. این چه مقام معنوی والایی است! انسان عادی واقعا نمیتونه این مقام رو درک بکنه. ما نمیتونیم این عظمت رو تصور بکنیم، مقامی که خداوند متعال به یک دختر جوان 18 ساله‌ای مرحمت فرمود السلام علیک یا سیدت نساء العالمین.
السلام علیک یا فاطمه الزهراء.
جدید اگر هر کجا توی، هر جزران جدید اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی.
بگو به ماه آسمان به خود نبالد اینقدر که ماه بی قرین من سر از افق در آورد. دوباره گشته این جهان به رتبه برتر از جنان که حق به خیل بانوان هادی و رهبر آورد. بله دوستان، شبها و ایام اوقات میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها سرور زنان جهانه که رسول اکرم بارها و بارها ایشون رو ستودند و فرمودند من بوی بهشت را از او استشمام می کنم. و اینک مروری بر تولد این بانوی بهشتی در خانه پرنور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله.
امام صادق علیه السلام درباره ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌فرمایند هنگامی که زمان ولادت مادرمان زهرا سلام الله علیها فرا رسید، خدیجه برای زنان قریش پیام فرستاد تا او را در مورد زایمانش کمک نمایند، لکن آنان با طرح سخنانی تلخ و شماتت‌آمیز از این کار اجتناب کردند. خدیجه سخت دلتنگ شد و در غم و اندوه فرو رفته بود که ناگاه چهار زن گندمگون و رشید وارد منزل وی شدند و گفتند ای خدیجه، ما از جانب پروردگار بیاری تو آمده ایم. من ساره همسر ابراهیم و مادر اسماعیل هستم و این آسیه دختر مزاحم همنشین تو در بهشت خواهد بود و آن دیگری مریم دختر عمران و مادر عیسی است و آن یکی هم کلثوم خواهر موسی. سپس آن چهار زن بهشتی در اطراف بستر خدیجه نشستند و او را کمک کردند تا این که ناگهان نور وجود حضرت زهرا سلام الله علیها در حالی که پاک و پاکیزه بود دیده به جهان گشود و از تشعشع نور جمالش تمام خانه های مکه را روشنایی بخشید. پس از آن ده فرشته با در دست داشتن ظرف های بهشتی و آب کوثر وارد شدند و نوزاد عزیز را غسل دادند و او را با دو پارچه سفید و خوشبو پوشاندند. در همین لحظه نوزاد لب به سخن گشود و به یگانگی خداوند و رسالت پدرش رسول خدا محمد و امامت شوهرش علی و 11 فرزندش شهادت داد و نام مبارک فرد فرد آن بزرگواران را بر زبان جاری نمود. سپس بر یکایک حاضران سلام کرد. پس از آن میهمانان تبریک و شادباش گفتند و از منزل خارج شدند.
نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا.
شناس نامه تو صبح است، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا.
عزیزان همراه، در روایات متعدد اومده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در دوران بارداری حضرت خدیجه به فاطمه سلام الله علیهما به همسر با وفاشون فرمودن: ای خدیجه، جبرئیل مرا بشارت داده که او دختر است و منشأ نسلی پاک و مبارک و خداوند تبارک و تعالی مقدر نموده که نسل من از طریق او برقرار و پایدار بماند و مقرر فرموده که فرزندان او پس از انقطاع وحی امام و خلیفه خدا در زمین باشند. بله دوستان، این بانوی نمونه با تمام برتری هایی که داشتن با تمام وجود خودشون رو خرج رسالت و امامت کردن و اولین مدافع ولایت نام گرفتن. پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام حسینی باقرآبادی بیشتر توضیح میدن.
داشتیم راجع به این لقب مهم حضرت زهرا سلام الله علیها سخن میگفتیم، سیدت نساء العالمین. امام راحل عظیم الشان در وصف این خانم می‌فرماید: تمام ابعادی که برای زن متصور است و برای یک انسان متصور است در فاطمه زهرا جلوه کرد و تجلی کرد. او یک زن معمولی نبود، یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انسان به تمام معنا انسان، تمام نسخه انسانیت، تمام حقیقت زن و تمام حقیقت انسان. او زن معمولی نبود، او موجودی ملکوتی بود که در عالم به صورت انسان ظاهر شد، بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن. این چه مقام بی‌نظیری است که خدای متعال به یک زن در سنین جوانی بخشیده. به طور حتم این مقام و منزلت و این لقب والا و شریف مربوط به مسائل معنوی میشه. این مسائل معنوی تا حدود زیادی به فضائل عملی ارتباط پیدا میکنه، یعنی به آنچه که از تلاش فاطمه زهرا سلام الله علیها نشأت میگیره. به فرموده مقام معظم رهبری حفظه الله، این لقب مهم رو مفت به کسی نمیدن، بدون دلیل نمیدن. حتما عمل انسان در حد بالایی باید باشد که انسان به این مقام برسد، سیدت نساء العالمین. دختری که در شرایطی سخت غم رو از چهره پدرش پاک میکرد، زمانی که خدیجه نبود، ابو طالب نبود، در شعب ابی طالب در اوج سختی ها بارهایی از دوش پیامبر برمی داشت و خودش تحمل می کرد.
اینقدر خدا رو عبادت می کرد، ایمان خودش رو تقویت کرد، خودسازی کرد و راه معرفت و نور الهی رو به قلب خودش باز کرد. اینجاست که می رسد به این مقامی که خدا این صفت رو به او مرحمت می کند. یعنی بدونید اعمال و رفتار حضرت در رسیدن به این مقام تأثیرگذار بود. در دفاع از اسلام، در دفاع از امامت، ولایت، دفاع از پیامبر، دفاع از همسر، مولای متقیان علی علیه السلام فرمود یک بار این زن در طول دوران زندگی منو خشمگین نکرد. والله ما اغضبتنی ولا عصت لی امرن. به خدا قسم یک بار در طول دوران زندگی من رو به خشم نیاورد. یک بار از دستور من سرپیچی نکرد. فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون عظمت و جلالت در محیط خانه یک همسر بود، یک زن بود، اما در محیط علم هم یک دانشمند والا بود. اون خطبه‌ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد برای مردم خواند، خطبه‌ای که به فرموده علامه بزرگوار مجلسی بزرگان فصحا و بلغا و دانشمندان باید بنشینند کلمات و عباراتش رو معنا کنند. اگر زنی خیال می‌کند این که خودش رو بزک می کند، در ملأ عام رفت آمد می کند، مردم او رو می بینند، به به و چهچه می کنند، تعریف می کنند، این به مقامی رسیده، زهی خیال باطل، خیلی اشتباهه. انسان باید یک کاری کند که پیش خدا ارزش پیدا کنه. ببینید یک زن به کجا می رسد؟ به جایی می رسد که می شود سیدت و نساء العالمین، که حتی می شود سیدت و نساء الجنه. حذیفه ابن یمان از رسول خدا نقل می کند که فرشته‌ای بر من نازل شد، به من بشارت داد فاطمه سرور زنان بهشت است. این ارزشمنده. زنان عالم باید ببینن این خانم چه کرده، هم در دنیا سروری می‌کند و هم در آخرت. انشاءالله همه مردان و زنان ما به این بانوی آسمانی اقتدا کنیم و سربلندی خودمون رو در دنیا و آخرت تضمین کنیم. انشاءالله در این دنیا شیعیان حقیقی خاندان اهل بیت عصمت و طهارت باشیم و در روز قیامت، روز وانفسای محشر هم در صف شیعیان، در صف محبین و در صف شفاعت شدگان اهل بیت عصمت و طهارت قرار بگیریم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا زهرا
یا زهرا
یا زهرا.
درباره فاطمه.
این کوثر فزاینده روز به روز درخشنده تر نسل عظیم پیغمبر را در تمام اقطار اسلامی پراکند که امروز هزاران بلکه هزاران هزار خاندانهای مشخص شناخته شده در همه دنیای اسلام نمودار بقای نسل جسمانی اون بزرگوارند. همچنانی که هزاران مشعل هدایت در دنیا نمودار بقای معنوی اون مکتبند و اون وجود مقدسند. این کوثر فاطمه زهراست، مصداق بارز کوثر. سلام خدا بر او، درود همه انبیا و اولیا و فرشتگان و آفریدگان پروردگار بر او تا روز قیامت.
زهرا زهرا یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه.
عزیزان شنونده، از اینکه با رادیو معارف و بازخوانی برتری‌های حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه ما بودید سپاسگزاریم. امیدواریم همه ما در پیروی از سبک زندگی فاطمی موفق و پایدار باشیم. پیشاپیش ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه شما عزیزان تبریک و شادباش میگیم و همتون رو به ایزد متعال میسپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
یا وجیهتن عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة
يا وجيهة
عند الله
عند
اشفعي
لنا
يا وجيهة
اشفعي لنا
عند الله
اشفعي
لنا عند الله. فعيلنا عند الله.
شبتون بخیر باشه. این نکته رو خدمتتون عرض میکنم که برنامه من فاطمه هستم 12:30 دقیقه امروز برای شما تکرار خواهد شد. میرسیم به ساعت 3:50. برنامه نگارستان به شرح زندگی شهید اول میپردازه که قسمت دوم از این شرح زندگانی رو برای شما پخش میکنیم.
دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. پیه دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم، ما که فرزند این آب و خاکیم.
به نام خالق مهربان و سلام به شما شنوندگان برنامه نگارستان. در برنامه امروز و در ادامه شرح زندگی محمد ابن مکی ملقب به شهید اول، به بیان فعالیت‌های علمی فرهنگی و تبلیغی این پرچم‌دار دفاع از حریم تشیع علوی و عالم بیدارگر می‌پردازیم.
برگذری در نگری جز دل خوبان نبری، آسر مکشه دل که از او هرچه کنی جان نبری.
شهید اول ملجأ شیعه و پرچمدار شریعت بود و هنوز نظریات علمی و فقهی وی سرچشمه آرای فقهی دانشمندان ماست و کتابهایش مرجع فقیهان و آرای علمی او نقطه استناد آرایشان می باشد. آوازش در زمینه فقه و اصول و سهم بزرگش در پیشرفت علوم روشن‌تر از آن است که نیازی به شرح و بیان داشته باشد و ستودن وی به ستودن خورشید می ماند که خود مایه ستایش مدح کنندگی آن است. عمر شهید اول کوتاه بود ولی آثار بسیاری از او به جای مانده است. حجت الاسلام المسلمین، نجفی نژاد.
بیش از 30 اثر در علوم و فنون مختلف مانند فقه، اصول، کلام، حدیث و ادبیات از این رجل الهی به یادگار مانده است. عالی ترین و متقن ترین و دقیق ترین کتاب فقهی این بزرگوار اثری است تحت عنوان اللمعة الدمشقیه که از بحث کتاب طهارت تا کتاب دیات یک مجموعه کاملی از فقه شیعه به قلم ایشون به یادگار مونده و سالیان سال به عنوان متن درسی اصلی حوزه‌های علمیه در فقه این متن در نظر گرفته شده و هنوز که هنوزه همه حوزه‌های علمیه به برکت قلم جناب شهید اول از نفس مقدس اون مرد بزرگ بهره مند می‌شوند. شرح شهید ثانی بر این کتاب الروزة البهیه نام دارد که به عنوان متن درسی حوزه‌های علمیه در قرون اخیر مطرح بوده است. آثار دیگر ایشون المقالة التکلیفیه، المسائل الاربعینیه، کتاب اختصار الجعفریات، کتاب الفیه، کتاب ذکر الشیعه فی احکام الشریعه، کتاب دروس، غایت المراد و بیان و آثار متعدد دیگری است که در علوم مختلف اسلامی به قلم شیوای این مرد بزرگ نگاشته شده است. می‌فرمودند من در دمشق که بودم از دانشمندان اهل سنت به موجب نزدیکی و رابطه‌ای که با اونها داشتم ارتباط من خالی نبود، با اونها از نزدیک در ارتباط بودم و زمانی که شروع کردم کتاب لمعه رو نوشتن بیم این مسئله رو داشتم که یکی از متعصبان اهل سنت وارد بشه و ببینه من مشغول نوشتن کتابی در فقه شیعه تحت این عنوان هستم. اما می‌فرمودند که از لحظه شروع تا پایان کتاب هیچ یک از این متعصبان اهل سنت بر من وارد نشد و این از الطاف غیبی الهی بود.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم
آفتابم همه زافتاب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم.
مهمترین اشتغال فکری و عملی که شهید اول در زمینه فقه بوده. وی ادیب، مفسر، متکلم، رجالی، محدث و اصولی نیز بوده است. چنانکه آیت الله محمد باقر خانساری در وصف وی گفته: شهید اول بعد از محقق حلی از بزرگترین فقهای آفاق است. برازندگی و درخشش وی در فقه و قواعد احکام همچون برازندگی شیخ صدوق در نقل احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است. چونان شیخ مفید و سید مرتضی است در اصول عقاید و کلام و در بحث و مناظره و کنار زدن اندیشه های انحرافی و در تنقیح و روشن کردن علم و نحو و صرف علامه مجلسی است.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
در عصر شهید اول شخصی به نام محمد یالوشی عاملی پرچم مخالفت برداشت و به دنبال فتنه و آشوب در بین امت اسلامی برآمد. وی در آغاز از شاگردان شهید اول بود ولی کم کم به جایی رسید که ادعای نبوت کرد و از راه نیرنگ مردم را به مذهب جدیدی دعوت نمود و شهید اول حکم اعدام او را صادر کرد و برای جلوگیری از نشر این بدعت جدید حکومت دمشق را وادار نمود که لشکری را آماده کند. آنگاه که لشکر آماده شد به فرمان شهید به مقر محمد یالوشی و پیروانش در نبتیگه در جبل عامل حرکت کرد. بین آنها در آن نقطه جنگ و درگیری شروع شد و سرانجام محمد یالوشی کشته شد و بسیاری از پیروانش از بین رفتند.
نگارستان.
گویند تقی الدین جبلی و یوسف ابن یحیی گزارش هایی بر ضد شهید اول تهیه کردند که در آن تهمت های ناروایی مبنی بر داشتن عقاید ناپسند به وی زده شده بود و 70 نفر از اهالی کوهستان از طوایفی که از وی کینه داشتند بر ضد وی شهادت دادند و نخست به فتوای برهان الدین مالکی و بعد به تایید عباد ابن جماعی شافعی شهید اول 1000 در قلعه دمشق زندانی شد. در همین زمینه حدود 1000 نفر از اهالی سواحل و عوام جاهل مطالبی نوشته و در محضر قاضی بیروت و سید آوردند و همچنین آن صورت جلسه را نزد قاضی دمشق عباد ابن جماعی بردند و او آن را نزد قاضی مالکی فرستاد و وی گفت: در این قضیه به موجب مذهب خودت حکم صادر کن وگرنه تو را برکنار خواهیم نمود. شاه دمشق نیز با برخی از فرماندهان، والیان، قضات و مشایخ جلسه ای تشکیل داد و شهید اول را احضار نمود و آن صورت جلسه و شهادت نامه را برایش خواندند ولی شهید اول آن را تکذیب نمود، اما تکذیب و دلایلش را نپذیرفتند و حکم را به قاضی مالکی ارجاع دادند. قاضی مالکی برخواسته وضو ساخت و 2 رکعت نماز خواند و گفت: حکم من این است که خونش باید ریخته شود و او را لباس اعدام بپوشانید. آنگاه او را کشتند و به دار آویختند و جسدش را سنگسار کردند و آتش زدند. پسر شهید در اجازه نامه‌ای که شهید اول برای ابن خازن نوشته به خط خود چنین نوشته است: پدرم امام علامه که این خط مبارک وی است، شمس الدین ابو عبدالله محمد ابن مکی، روز 5 شنبه 10 جمادی‌الاول سال 786 قمری در داخل قلعه دمشق اعدام و سپس همانجا آتش زده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد. به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا برنامه بعد که به معرفی یکی دیگر از مشاهیر بزرگ و عالمان دینی خواهیم پرداخت، خدا نگهدار.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال
تو باید قمر چه سود کند
چو مست چشم تو نبود شراب را چه ترد چو همراه